تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
شب شما بخیر دوستان عزیز و شنوندگان همراه، انشالله که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، لحظاتتون بخیر باشه و فرصت داشته باشید برنامه رادیو معارف رو اگر میپسندید بشنوید. راستی اگر نظر انتقادی یا پیشنهادی هم داشتید به 162 زنگ بزنید، بگید که رادیو معارف چقدر نقاط قوت داره، نقاط ضعف داره، مشکل ما چیه توی برنامه سازی و چه چیزی به نظرتون میرسه، به ویژه صاحب نظران، کسانی که حالا به صورت تخصصی نظر دارن با ما همراه باشند و نظر خودشون رو بگن. 025-329-10-551 هم شماره تلفن خود رادیو معارف هست که شما دوستان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی میتونید زنگ بزنید، در ساعت اداری دوستان ما پاسختون رو میدن، در غیر اون هم صداتون ضبط میشه و نظرتون رو بدید درباره برنامه های ما. خب عرض به حضورتون که به رنگ آینه تقدیمتون شد و صحبت های حجت الاسلام محدثی روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم، تالار پذیرایی پایتخت، کتاب جذابیه، انشالله تهیه کنید بخونید و مطالعه بفرمایید، قسمت دهم اون رو خواهید شنید. بعدش هم کلام امام رو داریم، گزیده ای از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه، و ساعت 19 هم آخرین اخبار جهان اسلام. رادیو معارف هر روز ساعت 19 هفته شب در واقع آخرین اخبار جهان اسلام رو تقدیم شما عزیزان میکنه، میتونید در این ساعت با ما درباره اخبار جهان اسلام اطلاعاتی رو کسب کنید. ساعت الان دقیقا 18:40.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که غلام علی بعد از ورود به پایتخت به خونه داشیم‌الا رفت که اتاقی گوشه گاراژ مصالح فروشی بود. چند روز حالش خوب نبود تا اینکه روزی همراه پسرعموش برات علی تصمیم گرفت به گشت و گذار در شهر بره. غلام و برات بعد از گشت زنی در شهر به سمت مغازه مردی رفتن که فرفره و جغجغه درست میکرد. برات علی چند تا فرفره برای غلام علی و چند تا جغجغه هم برای خودش برداشت تا به خیابون برن و بفروشن. هر دو مدتی در شهر گشت زدن اما فروش خوبی نداشتن. برات به غلام گفت که باید جنس بیشتری بخرن و به محله های دیگه ای برن. با این فکر هر دو به سمت خونه های نیمه ساز محله های اطراف رفتن. برات و غلام روی آجورا نشسته بودن و حرف می زدن. کمی بعد از پشت سر صدایی شنیدن، صدای شیرمراد، یکی از اهالی آبادی که برای کار به پایتخت اومده بود. شیرمراد با دیدن برات و غلام خوشحال شد و همراه اونا به خونه داشیمولا رفت و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت دهم. ماه طلعت زن داشیم‌الا وسط دفتر گاراژ سفره‌ای پهن کرده و کنارش نشسته بود که غلام علی و شیرمراد وارد شدند. ماه طلعت با دیدن شیرمراد وارفت، بعد نگاهی به غلام و نگاهی به شیرمراد انداخت. داشیم‌الا صورتش رو شسته بود و با دست خیس گرد و خاک روی موهای سرش رو پاک می‌کرد. اون زیر لب غر می‌زد و سمت دفتر گاراژ می‌رفت که شیرمراد رو دید. با تعجب به اون نگاه کرد که حواسش به قابلمه آبگوشت بود و هوا رو بو می کشید. شیرمراد با دیدن داشیم‌الا بلند شد و سلام کرد. بعد پیش رفت و با هم روبوسی کردند. داشیم‌الا نگاه معنیداری به غلام علی کرد. غلام معنی نگاه عموشو فهمید. همه سر سفره نشستند اما غلام علی هنوز ایستاده بود. شیرمراد هنوز به قابلمه آبگوشت نگاه می کرد. دهنش خشک بود و سینه‌اش خس‌خس می کرد. داشیم‌الا رو کرد به غلام علی و گفت: چرا واسدی عمو، بیا بشین سر سفره. غلام علی با شرمندگی کنار سفره نشست. شیرمراد چشم از قابلمه کوچیک آبگوش بر نمی داشت. منتظر بود تا ماه طلعت کاسه آبگوش جلوش بگذاره. خیلی گرسنه بود. بی‌تعارف دست برد سمت سفره و تیکه‌ای از نون سنگک و جویده نجویده قورت داد. ماه طلعت پوزخندی زد و زیر چشمی به داشیم‌الا نگاه کرد. شیرمراد با خوردن نون تازه چشمش روشن شده و جونی دوباره گرفته بود، اما همچنان به سفره و قابلمه آبگوش نگاه میکرد. اون همینطور که نون میخورد رو به ماه طلعت کرد و با دهن پر گفت: ماه طلعت
بریش من خارزار شده نخندگه ها، بیرو درواسی بگم خیال میکنم سر سفره خودمون نشستم.
داشیم‌الا با نگاهش تو سفره میگشت، دنبال پیاز بود. ماه طلعت ملاقه رو به سمت قابلمه برد. نون نجویده توی گلوی شیرمراد مونده بود. با مشت زد به سینش، بعد لیوان پر از آب کرد و سر کشید. ماه طلعت باز پوزخند زد و با ملاقه چوبی تو کاسه آبگوش ریخت. تازه یادش اومد که در جواب شیرمراد حرفی نزده. کاسه ی آبگوشت و جلوی اون گذاشت و گفت:
این حرفا چیه شیرمراد؟ ناسلامتی قوم و خویشین.
غلام علی میدونست که حرف زنموش از ته دل و با رضایت نیست. با این حال خیالش کمی راحت شد. داشیم‌الا که حال حوصله‌اش کمی سر جاش اومده بود، لقمه نون و سبزی خورد و گفت:
به سلامتی که اومدی پایتخت مراد. آخرش تو هم رعایتی و دادی دست شاه مراد زبون بسته ها؟
لقمه نجویده هنوز از گلوی شیرمراد پایین نرفته بود. به سینه و شکمش کش و قوسی داد و بعد با مشت به سینه‌اش کوبید و گفت:
کاش با قلم شده بود، قلم توی پایتخت خراب شده نمیذاشتم. عرضم به حضور انور داشیم‌الا، الان 15 روزی میشه پام رسیده این شهر بیدر پیکر. تو بگو یه روز کاری پیدا شده تا برم و چار قرون در بیارم برای خورد و خوراکم؟ نه نشد که نشد.
شیرمراد مکسی کرد و ادامه داد:
سرتو درد نیارم، من ولایتی دیروز داشتم دنبال یه آشنا میگشتم بلکه کرایه بگیرم ورگردم آبادی.
ماه طلعت کاسه آبگوش جلوی داشیم‌الا گذاشت، یه کاسه هم داد به براتلی و غلام علی. شیرمراد تیکه ای از نون سنگک و تو آبگوش خیس کرد و تو دهنش گذاشت و گفت:
امروز خدا از سر رحمتش ای برات و غلام گذاشت سر راه.
ماه طلعت به برات و غلام نگاه کرد. برات علی با آرنج به پهلوی غلام علی زد. داشیم‌الا با حوصله سرگرم تیریت کردن نون تو آبگوش بود. به کسی هم نگاه نمی کرد. تو فکر بود. چشماشو بست و گفت:
خدا کریم شیرمراد.
دیگه هیچ نونی تو سفره نمونده بود. شیرمراد که هنوز سیر نشده بود به سفره نگاه می کرد. داشیم‌الا گفت:
حکمت خدا رو ببین. آدم هیچ وقت نباید در رحمت خدا ناامید بشه. البته قسمت هم هست. حقیقتش ای قاسم خان برار کاظم خان ارباب ما چند تا کارگر داره که روزا با تانکر و گاری آب میبرن جلو در خونه های مردم. جای خواب هم داره.
با شنیدن این حرف چشمای شیرمراد از خوشحالی برق زد. داشیم‌الا گفت:
مثل این که چند روز پیش یابوی یکی از گاریاش سقط شده. قاسم خان هرسش گرفته و بنده خدا گاریچی رو انداخته بیرون. حالا هم دنبال یه کارگر چاق و فرز میگرده. شاید این کار قسمت تو باشه شیر مراد. امروز با غلام علی برید اونجا، سه تا کوچه رو میسپاره دست شما. صبح به صبح آب میرسونین در خونه های مردم ها؟ فقط نسیه فروشی نکنین تا کلا سرتون نره ها.
غلام علی زیر چشمی به برات علی نگاه کرد. ماه طلعت سعی میکرد خندش معلوم نشه. صورت شیر مراد پر از خنده بود. داشیم الله مکسی کرد و ادامه داد:
البته با نصف خونه ها که قدیمی هن آب سر هفته یا سر ماه حساب میشه. او هم حسابش با خود قاسم خانه. هرچی آب بفروشید تومنی سه قرون ور میدارید. دو قرونش مال خودته، یه قرونش هم به غلام علی میرسه. ها؟
با شنیدن این حرف ماه طلعت خوشحال شد. برات علی استکان چای داغ داغ سر کشید. گلوش سوخت و چشاش پر از اشک شد. شیر مراد خوشحال بود ولی غلام علی ناراحت. تازه به خونه عموش عادت کرده بود. داشیم الله استکان چای و جلو دهنش گرفت. بعد زیر چشمی به چهره درهم غلام علی نگاه کرد و گفت:
مسائل فروشی درآمد زیادی نداره. میبینید که دستم زیاد شده. توی هر آلونکی مسائل ساختمانی میفروشن. نقد، نسیه، ارزونتر. به قول کاظم خان تلسپ شده. و الا اگه کارش گرفته بود میگفتم همینجا با خودم کار کنین. یه همسایه روبرویی هم سبزی فروشی داره. حرفشو زدم. براتم فردا میره وردستش تو بازار روز سبزی بفروشه.
غلام علی اول از عمو و زن عموش بدش اومد، اما بعد فکری کرد و با خودش گفت:
عمو و زن عمو تقصیری ندارن. داشیم الله راست میگه. اوضاع کار و کاسبی خرابه. منم باید خودم به فکر باشم. تو این مدتی که اومدم پایتخت مملکت، اگه قرار بود با درآمد خودم زندگی کنم، فقط میتونستم روزی یه وعده نون خالی بخورم.
غلام علی تو فکر بود که شیر مراد مچشو گرفت و کشید طرف خودشو. با خوشحالی گفت:
بلند شو غلام خان، تا امروز هم ولایتی بودیم، از فردا به امید خدا میشیم همکار.
پس بذار لباس و بخچم و بردارم.
ما تلت که از رفتن غلام علی مطمئن شده بود، قیافه دلسوزانهی به خودش گرفت و گفت:
بذار لباسات باشه غلام، مگه کجا میخوای بری؟ امروز لباسات شستم. هفته یه روزم بیا رختتو عوض کن تا با رختای خونه ببرم قنات باقی بشورم.
یه لحظه حرفای ماه طلعت بوی حرفای بیبی رو داد. حرف ماه طلعت به دل غلام علی نشست. شیر مراد از خوشحالی روی پاش بند نبود. اون بیرون دفتر گاراژ ایستاده و منتظر غلام علی بود. کمی بعد غلامم بیرون رفت. داشیم الله دو تا پنج ریالی و یه اسکناس دو تومانی به غلام علی داد و کنار گوشش آروم گفت:
بگیرمو، مبادا بی پول بمونه. زیادم غریبی نکن، راه که بلدی، همش یه ایستگاه از اینجا فاصله داره.
برات علی رو زیلوی کف دفتر دراز کشیده بود و فکر میکرد. ماه طلعت خودش رو سرگرم کرده و منتظر بود غلام علی و شیر مراد زودتر برن. داشیم الله رو کرد به شیر مراد و غلام علی و گفت:
ای مسیرتون افتادی کوچه های دور و ور، گای به ما هم سر بزنیم. هرچند سر ای خیابون شیر فشاریه و آب مصرفی رو از اینجا ور میدارن.
شیر مراد و غلام علی راه افتادن. داشیم الله چند قدم همراهشون رفت. بعد دور از چشم غلام علی یک اسکناس پنج تومنی چپون توی جیب شیر مراد. فکر کرد غلام علی ندیده. رنگ صورت شیر مراد قرمز شد. زیر لب گفت:
لاهی به امید تو.
و راه افتاد. توی گاراژ قاسم خان سه تا گاری ردیف شده بود. روی دیوار گاراژ چند سطل حلبی دستدار به میخای چوبی بلندی آویزون بود. صاحب گاراژ که برادر کاظم خان ارباب داشیم الله و شبیه اون بود، تو دفتر نشسته بود و سیبیلاشو تاب میداد. اون با دیدن شیر مراد و غلام علی گفت:
وای کی کار دارین؟
قبل از اینکه شیر مراد حرفی بزنه غلام علی گفت:
از گاراژ کاظم خان اومدیم.
قاسم خان نگاهی به سرتاپای شیر مراد انداخت و گفت:
باید سو و زود بلند شین و تانکرها رو پر آب کنی، بعدم ببرین تو کوچه ها بگردونید. از سر کوچه صداقت تا تای کوچه خونه دو ساعت آب تحویل میدین و پولش جیرینگی میگیرین. تو این کوچه نسیه مسیه نهاریم، تومنی سه قرونش گیرتو میاد. معمولاً بیشتر کار ما تا زوره، اما اگه اسلام بتونی یه تانکر آب بگردونی پول بیشتری نصیبتون میشه. قاسم خان رو به شیرمراد کرد و پرسید ببینی سه جلد داری؟
شیرمراد هول شد و جیباشو گشت. قاسم خان گفت
ای نداری، فعلا لازم نیست، خودم حیدر قلی برس جیو میکنم.
با شنیدن این حرف نیش شیرمراد باز شد. بالای جایی که یابوها رو بسته بود اتاقکی بود با دیوارهایی از کارتون و تخته. قاسم خان به اتاقک اشاره کرد و گفت
اونم جای استراحت خودت و پسرت.
غلام علی خواست بگه پسر شیرمراد نیست، اما قبل از اینکه حرفی بزنه قاسم خان سیگاری روشن کرد و از گاراژ بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، شبتون بخیر. سپاسگزارم که شنونده شبکه رادیویی معارف هستید و افتخار دادید با ما همراه باشید و شبکه خودتون رو بشنوید. شبکه‌ای که در طول 24 ساعت برنامه‌های معارفی اسلامی و دینی تقدیم شما عزیزان میکنه. امیدوارم که مورد توجه همتون قرار بگیره. اما در ایام پرواز ملکوتی ام الائمه و دخت النبی و حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. سلامی از عمق جان بر آستان آن بانوی بزرگوار تقدیم می کنیم و از آستان مقدس حضرت حق توفیق پایداری بر مودت اهل بیت و استواری در راه اونها رو طلب می کنم، برای خودم، برای شما برادران عزیزم، برای خواهران گرامی، برای مؤمنان، برای مسلمانان. حضرت زهرا سلام الله علیها که بانوی بی‌نشانی است، که درست است مزاری و قبری به ظاهر ندارد و ما نشانی از آستان او نداریم، اما سراسر گیتی نام او شنیده شده. انشالله که الگوی ما، رفتار ما، کردار ما هم همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، که پدر از او راضی بود و همسر از او راضی بود و اسلام و خدا از او راضی بودند. انشالله خدا به هممون توفیق بده. دوستان گرامی، عزیزان شنونده، در ادامه برنامه ها گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون میکنیم در برنامه کلام امام، و پس از اون هم رأس ساعت 19 آخرین اخبار جهان اسلام رو تقدیم شما شنونده‌های عزیز و همراه خواهیم کرد.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اینهایی که دلسوزی می کنن برای این افراد فاسد مفسد مشغول به انفجار و ترور و امثال ذالک، اینها لغت انبیا را نمیدونن چی است. اونها خیال میکنن که انبیا آمدن مسئله بگن. تمام، شما کدوم یکی از انبیا را سراغ دارید که در امور اجتماعی به اون طور حاد شرکت نکرده و سردمدار نبوده است. موسی علیه السلام یک شبان با عصاش را میفتد میره سراغ فرعون، نمیاد تو بازار مسئله بگه، اینم هست البته، اما میاد سراغ فرعون. خدا هم او را میفرسته دنبال فرعون، برید او را دعوت کنید، دعوتش کنید، به قول لعین هم دعوتش کنید و امثال ذلک. وقتی که قول لعین نشد اون وقت قیام میخواد. پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام، به ضد ستمگر بر مردم بودن و اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. مرا اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت با عدالت منافات داشت، حضرت سید الشهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما اونقدر خونده بودند که خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین ولو کرها المشرکون، ولو کرها المشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار حمایت از مسجد الاقصا شد. این اتحادیه در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز حفاری‌های تازه نزدیک دیوار براق در قدس اشغالی، این اقدامات را در راستای تکمیل طرح‌های یهودی سازی مسجد الاقصا دانست. اتحادیه جهانی علمای مسلمان از امت عربی و اسلامی خواست جلوی این اقدامات را بگیرند و از مسجد الاقصا و هویت اسلامی فلسطین حمایت کنند. اعتراض گسترده فلسطینیان علیه بازدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی از شهر الناصره. فلسطینیان در شهر الناصره، بزرگترین شهر فلسطین که از سال 1948 به اشغال درآمده، با بازدید بنیامین نتانیاهو از شهرداری این شهر مخالفت کردند که با یورش نظامیان صهیونیست علیه تظاهر کنندگان روبرو شد.
هیچ کس در شهر الناصره منتظر نتانیاهو نیست. این شهر دژ مستحکم فلسطینیان و انسانهای آزاده است. نتانیاهو جنایتکار جنگی و فاسد است.
نتانیاهو با سفر به شهر الناصره سعی دارد بر اعتراضها در فلسطین اشغالی به فساد مالی و بیکفایتی خود سرپوش بگذارد. نتانیاهو در حال حاضر با پرونده های گسترده فساد مالی روبروست.
ما در برای
برابر نتانیاهو و امثال وی از همه احزاب صهیونیستی مقابله می کنیم. در این خصوص هیچ فرقی میان گانس و نتانیاهو و سایر افراد نیست. رفتار اخیر نتانیاهو نشان دهنده نگرانی روزافزون اوست، چرا که تظاهرات صهیونیست ها علیه نتانیاهو می تواند به محاکمه و زندانی شدن او منجر شود. نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش می کند با چنین اقداماتی از بار سنگین فشارها بر خود بکاهد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
10 سال از قیام مردم تونس علیه بن علی دیکتاتور این کشور می گذرد. 10 سال پیش زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس در پی قیام ضد استبدادی مردم از این کشور فرار کرد و به دامان آل سعود پناه برد. خودسوزی جوانی دست فروش در اعتراض به ظلم و ستم مأموران حکومتی سرمنشه قیام مردم تونس علیه حکومت فاسد و غرب‌گرای بن علی و سرنگونی این دیکتاتور شد. این قیام ضد استبدادی سرفصل جدیدی در تاریخ تحولات خاورمیانه گشود و همچون طوفانی حکومت‌های مستبد و وابسته را در خاورمیانه در بر گرفت. البته نفوذ تفکرات غربی در این کشور و نبود رهبری منسجم جوانان انقلابی تونس را در رسیدن به اهداف کامل خود ناکام گذاشت.
انقلابی که توانست 10 سال پیش، یعنی در اواخر سال 2010 میلادی، دیکتاتوری بن علی را در تونس ساقط کند، در حالی سالگرد خود را جشن می‌گیرد که در تونس همان تفکر پیشین در رأس مسئولیت‌های مهم قرار گرفته است. روزنامه اینترنتی رأی الیوم در این باره نوشت:
وقتی 10 سال پیش یک جوان تونسی با آتش زدن خود آتش انقلاب و بیداری اسلامی را در تونس و دیگر کشورهای عربی آغاز کرد، امید یک تغییر بزرگ علیه ظالمان و دیکتاتورهای عرب می رفت. اما حالا وضعیت مانند سابق است.
سید خالدی از انقلابیون تونس است. او معتقد است که
قرار بود در تونس انقلاب شود تا با رفتن دیکتاتوری بن علی اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بهتر شود، اما در سیاست برخی افراد که گرایش به غرب و آمریکا داشتند امور را به دست گرفتند. اوضاع اقتصادی هم به هم ریخته است.
10 سنوات مرت على سقوط نظام بن علي ودخول تونس.
10 سال از سقوط حکومت بن علی در تونس گذشته است. جوانان این کشور هنوز امید دارند تا با اتخاذ سیاست‌های درست، شعارهای آن علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی و نیز خواسته های اقتصادی مردم تونس از سوی دیگر هرچه زودتر محقق شود. آرزویی که با روند فعلی اوضاع سیاسی و اقتصادی در تونس کمی دور از انتظار به نظر می رسد.
مراد دلنسی تونس المیادین.
ادامه خبرها. علمای پاکستان در محکومیت فیلم بانوی بهشت بیانیه مشترکی صادر کردند. جامعه روحانیت شیعه پاکستان و رهبران گروه‌های مذهبی این کشور در بیانیه مشترکی ضمن محکومیت فیلم بانوی بهشت و اعلام براءت از عوامل دست نشانده این فیلم از دولت پاکستان خواستند در سطح بین‌المللی برای جلوگیری از این قبیل توطئه‌ها اقدام کند. در بخشی از این بیانیه که توسط ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته مذهبی صادر شده، ضمن ابراز نفرت از حرکت ضد تقریبی و فرقه گرایانه مزدوران دشمنان اسلام به ویژه یاسر الحبیب تولید کننده فیلم بانوی بهش تاکید شده است، هدف اصلی این اقدام شیطانی تخریب فضای صلح و برادری میان ملت‌های مسلمان و تامین اهداف قدرت‌های استکباری برای جریحه‌دار کردن احساسات جامعه اسلامی است. وبینار ایران اسلامی و ادبیات فارسی در لبنان برگزار شد. این وبینار به همت رایزنی فرهنگ کشورمان در لبنان و با قدردانی از زحمات دکتر دلال عباس، استاد ادبیات تسبیقی و ادب فارسی دانشگاه لبنان برگزار شد. آقای خامیار، رایزن فرهنگ کشورمان در لبنان، در این وبینار گفت این برنامه به معرفی ایران شناسان و اساتید ادبیات فارسی جهان عرب به صورت ماهانه و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و دایره المعارف اسلامی کشورمان برگزار می شود.
نشست مجازی ایران اسلامی و ادبیات فارسی در فراسوی مرزها برگزار شد.
دانشجوی دانشگاه لبنان در رشته زبان و ادبیات عرب بودم. به طور میانگین هفته 2 ساعت زبان فارسی می‌خواندیم.
اندیشمندان و صاحب نظران 4 کشور حاضر در این وبینار درباره تأثیر ادبیات فارسی بر کشورهای منطقه به ویژه بعد از انقلاب اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند.